بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضاك طوعا و تمتعه فیها طویلا. فصل سوم از مقاله ثانی از مقدمه اولا از کتاب مرآت الانوار، در بیان بعضی اخباری که وارد شده است در این که اقرار به امامت ائمه و محبت و ولایت اهل بیت تالی، یعنی در رتبه بعد از اقرار به نبوت نبی است، در مدخلیت صحت دین و صدق ایمان. اگه بخوایم بگیم فرد دینش دین صحیحیه، دین فاسدی نیست، یا بخوایم بگیم فرد مؤمن هست، اگه بخواد اسم دیندار یا مؤمن بر او صدق بکنه، به همون مقداری که اقرار به نبوت آقا رسول الله مدخلیت دارد، به همون مقدار اقرار به ولایت و امامت اهل بیت و محبت و اطاعت اهل بیت هم مدخلیت دارد. پس چه این که اقرار به نبوت نکند، اقرار به نبی زمان خاتم الانبیا نکند و اقرار به خدا بکند فایده ای ندارد و دین او دین صحیحی نخواهد بود، همچنین اگر اقرار به نبوت آقا رسول الله بکنه اما اقرار به ولایت آقا امیرالمومنین نکنه، دینش همین هست. میتونیم دقیقا برای خودمون تصویر سازی کنیم، مثال بزنیم برای خودمون، هر کسی فکر بکنه. اگر کسی را بیابیم بگوید من خدا را قبول دارم اما قرآن را به هیچ عنوان، پیغمبریت پیغمبران را به هیچ عنوان، من فقط معتقد به خدا هستم، نگاه ما به او چی خواهد بود؟ که این فرد متدینیه، این مؤمن هست، صدق ایمان داره، صدق تدین داره، آیا واقعا منصفانه و محققانه داره این حرف رو میزنه یا نه میخواد برای اینکه یک زیر بار یک چیز دیگری نره داره این حرف رو میزنه، این تحقیق کرده واقعا به این نتیجه رسید نبوت ثابت نشد وحی ثابت نشد، اینطور نیست دیگه. دقیقا همون حالتی که بین نبوت و توحید هست، همون حالت بین ولایت و نبوت هست. اگر کسی میگه آقا من آقا رسول الله قبول دارم، قرآن رو قبول دارم، اما مثلا حضرت زهرا رو اسمت رو قبول ندارم، اسمت امیرالمومنین قبولم، خلافت بلافصل آقا امیرالمومنین رو قبول ندارم، او هم همچین حالتی داره، ما باید شبیه سازی کنیم تو ذهنمون تا مطلب برامون روشن بشه، واضح بشه که داستان از چه قرار است، لب مطلب اهل بیت چیست، واقعیت منظور ائمه از این روایات چیست. این یک نکته. حالا هنوز عنوان فصل رو کامل نخوندم، خواهم خوند ان شاء الله. نکته دوم که خیلی مهمه، خیلی مهمه این هست، الان در این فصل ما مطلب جدیدی نخواهیم خوند غیر از روایات. ما الان در این فصلی که هستیم، انشالله امیدواریم در همین جلسه هم این فصل رو سعی میکنیم تمام بکنیم، فقط در این فصل میخواییم مثلا 10 تا 15 تا روایت بخونیم در اثبات همین مطلب که آقا هر کس خدا رو قبول داره باید پیغمبر رو قبول کنه، هر کس پیغمبر رو قبول داره باید امیرالمومنین رو قبول کنه. اون مطلب خیلی مهم این هست که ضروریات شیعی، اعتقادات حقه، اون چه متکلمین ما، علماء ما، شیخ صدوق، مفید، سید مرتضی، همینطور شیخ طوسی آمده تا پایین، نمیدونم فاضل مقداد غیره غیره تا علامه مجلسی و علامه حلی و علامه مجلسی و غیره، اون چه که اینها در ذهنشون شکل گرفته، آمدن فتوا دادن، فقه ما شکل گرفته کم کم، سامان پیدا کرده، تبدیل شده یک سری امور به ضروریات فقه. بعضی امور رو مثلا شیخ مفید خورده با تردید گفته، شیخ طوسی محکمتر گفته، علامه حلی قطعی گفته دیگه. این تمام این شکلگیری اعتقادات از دوره امام صادق و امام باقر شروع شد تا تقریبا مثلا دوره علامه مجلسی تقریبا فرض بکنیم و الان که همینطور پژوهش‌های مختلف انجام میشه اینها. منظورم این است که این لب اعتقادات شیعی، نمیدونم چطور بیان بکنم که اون چی که در ذهن خودم هست بتونم به مخاطب و مستمع منتقل بکنم، اون لب مطالبی که مطالب شیعی هست، ریشه اصلیش از کجا شکل گرفته؟ از همین روایتی که ما داریم میخونیم. چرا این مطلب رو تذکر دادم؟ برای که کسی نگه آقا این جلسه فقط روایات خونده شد و ما میدانستیم که مثلا هر کس ولایت رو قبول نکنه مهمترین آورده پیغمبر رو قبول نکرده و هر کس مهمترین آورده پیغمبر رو قبول نکند انگار پیغمبر رو قبول نکرده و انگار خدا رو قبول نداره. ما که میدونستیم این مطلب رو، این مطلب رو شما چطور میدانستی؟ از کجا میدانستی؟ پدرت بهت یاد داده، مادرت بهت تعلیم داده، معلم، کتاب، منبری، روحانی محل، علما، مراجع، علامه مجلسی ها، بزرگان، ها اینا. ریشه برمیگرده به کجا؟ اینا از کجا؟ اونها قبلی ها از کجا؟ قبلی ها از کجا یاد گرفتن؟ این چطور شده که در شیعه مثل یک هسته ای که مثلا شما فرض کن از آسمان بکار، در آسمان یه دونه هسته بکار، درخت ها رو اون طرفی کن، این همینطور روش کنه بیاد پایین به سمت زمین، هی شاخه 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 ها، برو در زمان یک درخت بکار، زمان آقای امام باقر و امام صادق، هسته رو اونجا کاشتی، این هسته ای که کاشته شده هی رشد کرده، هی رشد کرده، این حدیث اون حدیث، این کنار اون حدیث، اون کنار این حدیث، سیره عملی اهل بیت، فتاوی فقها، نظارت اهل بیت، همین طور به اضافه امدادات غیبی که حالا از جانب خداوند و امام زمان اینها بوده، اونا رو به کنار فعلا کاری نداریم. این تبدیل شده به یک درخت تنومند، صاحب میوه، صاحب برگ درخت. حالا ما که داریم این روایت رو میخونیم، عملا داریم برمیگردیم به اون دوران اول. ائمه ما با این ادبیات، با این کلمات، با این احادیث بذر اعتقادات حق رو کاشتن. این بذر رو با این کلمات، با این استدلال ها، با همین الفاظ. چون شما نمیتونی برای رسیدن به اعتقادات حقه بگی من فقط باید جلو خود آقای امام صادق برم حضور پیدا کنم، از خود حضرت بشنوم تا قبول کنم، بعد تازه وقتی امام بفرمان ممکنه برای من سوال پیش بیاد، من هی سوال کنم، جواب بگیرم، سوال جواب، اطراف موضوع به قول آقایون اصولیین، علما، طلاب، عامش، خاصش، مطلقش، مقیدش، مجملش، مبهمش، مفسرش، همه اینها رو هی بپرسم تا دیگه برسم به اون حق مطلب. اینطوری نیست که، اصلا اینطور نبوده در دوران اهل بیت، اینطور نبوده، حتی در دوران خود اهل بیت همه دسترسی به امام نداشتن که. چطور اعتقادات در جهان تشیع و در جهان اسلام، اصلا زمان خود پیغمبر اکرم، مگر همه مسلمان ها پیوسته شبانه روز با پیغمبر بودن؟ چطور شکل گرفت که قرآن وحیه؟ چطور شکل گرفت که آنچه به پیغمبر وحی می شود وحی است، حق است؟ چطور در اذهان مردم شکل گرفت که پیغمبر معجزه دارد؟ چطور در اذهان مردم جا افتاد که وجوب دارد اطاعت پیغمبر؟ اینا چطور جا افتاد؟ همین به قول ما دهان به دهان، سینه به سینه، طبق نقل. عمده مطلب بر نقل استواره. همه که نیومدن مشاهده کنن، همه که نیومدن معجزه ببینن، همه که نیومدن به اعجاز قرآن پی ببرن، ببینن سوسمار حرف زد، درخت جابجا شد، کوه فلان شد، شق القمر شد، همه که ندیدن. عمده مطلب به چی است؟ به نقله. نقل رو چه کسی انجام داده؟ معمولا یک نفر، دو نفر، سه نفرن، اون نفرات اولی که امام به او میفرماد، او حالا برای نفر بعد نقل میکنه یا مینویسه، درسته؟ و بعد این هی این عالم به اون عالم، این عالم به اون، اگه سوالی پیش می اومده بعد میرفتن از امام بعدی یا امام بعد از بعدی میپرسیدن، مثلا این شکل گرفته. حالا این روایاتی که ما داریم میخونیم، داریم بر میگردیم به اون سرچشمه، ببینیم از اون سرچشمه های اولیه چطور این اعتقادات خارج شده. حالا چه فایده ای داره؟ هزار فایده داره. یک فایدهش مقایسه بین اون اعتقاداتی که ما الان امروز داریم با متون روایات چقدر تطبیق داره. این میتونه جلوی انحراف ها، تحریف ها، اون که میگن در طول زمان ممکنه معانی عوض شده، ممکنه هزار اتفاق افتاده، تغییر فرهنگ ها شده، معرفت ها جابجا شده، وقتی شما هی ابتدا و انتهای این درخت رو هی با هم مقایسه کنی، بگی خب من اعتقاد دارم، مثال میزنم، من اعتقاد دارم بر این که مثال دارم، به عنوان مثال میزنم، باران به اذن امیرالمومنین نازل میشه، باران امروز به اذن امام زمان نازل میشه، خب این اعتقادی من دارم، این ممکنه در طول 1400 سال از زمان اهل بیت تا الان 1300 سال حدودن، ممکنه انقدر دستخوش تغییرات قرار گرفته، غلو و تقصیر و زیاده روی و احساسات و خطاهای علما، اجتهادات، ها، اون چیزی که به من امروز رسیده یک چیز معوجی رسیده، یک چیز هچل هفتی به قول ما رسیده، اینی که تو اعتقاد داری نیست، اصلا داستان اینطور نیست، اونطوره. خب من اینو چطور درستش کنم؟ یکی از راه‌های قوی و محکم، یکی از راه، چند راه داره، یک راهش رو من الان میخوام بگم به تناسب بحثی که داریم، یک راه مهمش همین تطبیق دادن اعتقاداتت با نصوص روایات، با لحن اهل بیت، با ادبیات اهل بیت، یعنی یک نگاه مجموعی شما به مجموعه روایات پیدا کن، ببین آیا در نصوص روایات چنین تعابیری میبینی یا نه. مثلا تو میبینیم بکم ینزل الغیث، خیلی خب این مثلا حالا یه خورده ای دلالت داره، یک کمی، حالا خیلی نه، بکم به واسطه شما باران نازل میشود، خیلی خب حالا یک داشته باشیم این شاهدو. مثلا جای دیگه میفرماد خدا رزق شما رو در بین طلوعین تقسیم میکند و علی ایدینا یجریها، به دست ما جاری میسازد. خب اینم حالا یه خورده ای باز
کمککار هست. جای دیگه میفرماید ملائکه قدم از قدم بر نمی‌دارن الا به اذن امام، مثلا حالا این هم. جای دیگه فرموده ملکی از باران رو نازل میکنه اینطور اونطور. جای دیگه فرموده از هر اختلاف، هر اتفاقی که میخواد در طول یک سال بیفته به حجت زمان در شب قدر عرضه میشه. شما میبینی نه این اعتقاد دیگه. مثال میخوام بزنم، نمیخوام روی این اعتقاد صحه بذارم یا رد کنم یا اثبات کنم، منظورم به عنوان یک شاهد فقط گفتم. کم کم میبینی این اعتقاد در جاهای مختلف، در ادبیات مختلف، در جاهای مختلف نصوصش هست، یعنی نصوص روایاتی هست که به این شکل جمع‌آوری شده و این جمع‌آوری‌ها تبدیل شده به یک اعتقاد و به من رسیده. پس اعتقاد من اعتقاد دور از حقی نیست. یک راه مهم دیگه‌ش هم خود اقوال علماست که بارها من تأکید در تمام جلسات کافی قبلا وسائل درجات همین مراتون هم بارها این رو گفتم، گفتم در منبرها هم فراوان گفتم ما اینطور نیست، روش ما، روش بنده اینطور نیست فقط حدیث، نه ما علما هم هست در وسط، ما اقوال علما برای ما مسئله است. البته نه همه علما بگیم، باید همه علما، طبعا که همه علما یک نظر نیستن، ولی باید در بین علما به قول من حالا 4 تا 5 تا 10 تا عالم سرشناس مهم معتبر مقبول رو شما پیدا کنی که اونها هم از روایت این رو فهمیده بودن. نباید در فهم از روایت استبداد به خرج بدی، مگر اون روایتی که خود علما همه میگن واضحه. آقا این روایت همه منبری هم دارن میخونن دیگه، همه جا هست. حالا این بحثش دقایقش چی هست و چطور هست باید در یک جلسات مفصلتر و تخصصیتر برگزار بشه و مطرح بشه. میخواستم فقط این بیان رو بکنم برای این جلسه که میخوایم الان واردش بشیم انشاءالله، بدونیم که ارزش و جایگاه و نقش ارتباط مستقیم با متن روایات چیست. این متن روایات داره چه اتفاقی میفته درش؟ این متن روایت داره ما رو میبره به زمان امام، از اونجایی که داره ضروریات شکل میگیره، داره اعتقادات شیعی شکل میگیره، داره مسیر شیعه از سنی به طور واضح جدا میشه، شیعه از غیر شیعه داره جدا میشه. مثل فرزندی که نطفه در درون رحم مادر قرار میگیره ولی هنوز معلوم نیست مؤنث، مذکر، زشت، خوشگل، این بچه چطور هست اینا. کم کم از ماه 4 5 6 به بعد دیگه اینها معلوم میشه. توجه فرمودید؟ اون اصل مطلب پیغمبر اکرم فرمودن، اصل مطالب رو فرمودن، ولی این که دقیقاً مراد پیغمبر چی است چطور است بیشتر در دوره امام باقر و امام صادق اسلام حقیقی معلوم میشه. لذا آشنایی با ادبیاتی که ائمه ما در دوره امام باقر و امام صادق، این دو بزرگوار مخصوصا، استفاده کردن خیلی مهمه. ما رو داره برمیگردونه به اون زمان، دقیقاً ببینیم با چه کلماتی دارن فرهنگ سازی میکنن درون شیعه که شیعه شکل بگیره. این خیلی مهمه. لذا روایات در دوره آقای امام باقر و امام صادق بله عام داره، خاص داره، بعضی جا تقیه داره، سطوح عقول مردم داره اینا، اما در مجموعش اون اعتقاد حق رو میرسونن به شیعه. این خیلی مطلب مهم و اساسی و زیربنایی بود. حالا عنوان باب، پس برمیگردیم عنوان باب رو بخونیم و روایات رو به مادر که در این جلسه فرصت بشه خواهیم خوند. فصل سوم در بیان بعضی از اخباری که وارد شده در اینکه اقرار به امامت و حب اهل بیت و ولایت اهل بیت در مدخلیت مدخلیت دارد در صحت دین و صدق ایمان، تالی اقرار به نبوت نبی، در ادامه نبوت نبی اقرار به امامت ائمه هم نقش داره، کما اینکه اقرار به نبوت تالی توحید است در همون صحت دین و صدق ایمان، و اینکه نسبت نبوت به امامت مثل نسبت نبوت به توحیده. در چه چیزی نسبتاشون مثل همه؟ در تلازم اقرار به هر دوتاشون، به ها و به قرینه ها، به هر دوش باید شما متلازمن اقرار کنی، یکی رو قبول دارم یکی قبول ندارم نمیشه، به شکلی که کفر به هر کدام در حکم کفر به دیگری است و ایمان به یکی از اینها بدون ایمان آوردن به اون یکی دیگه مفید نیست. این متن ایشون، برداشت ایشون از این روایتی که میخواد بخونه، یک برداشتی کرد دیگه. شما الان میدی به هوش مصنوعی مثلا 30 تا این 20 تا 30 تا رو میدی، میگه آقا قدر جامع و مشترکه، البته من این کار نکردم، مثال دارم میزنم، قدر جامع و مشترک این 20 تا روایت رو به من بگو. این 20 روایت هر 20 تاش مثلا چه کار، چه پیام مشترکی داره؟ خب اون یک بیانی میدی. این هوش مصنوعی نیست، هوش آقای فتونیه. این 30 تا روایت و 300 تا و 3000 روایت چه بسا در این زمینه، همه رو دیده، برداشت نهایی خودش از مجموع اینها رو اینجا در به عنوان چیز مطرح کرده، به عنوان باب.
حدیث اول در تفسیر آقا امام عسکری علیه السلام از پیغمبر اکرم از جبرئیل از خداوند تبارک و تعالی که فرمود ای بندگان من، یا عبادی، بدانید، اعلمو، بل اعملو، انجام بدهید، افضل طاعات و اعظمها، افضل طاعتها و اعظم طاعتها رو انجام بدهید، لأسامحکم و این قصرتون فی ما سواها، تا من با شما مسامحه کنم، آسون بگیرم، اگرچه در بقیه واجبات شما مسامحه کنید، تقصیر کنید، کوتاهی کنید، و ترکو اعظم المعاصی، و ترک کنید عظیمترین معاصی را، و اقبه ها و زشترین معاصی را، لالا اناقشکم فی رکوب معداها، تا اگر سایر معاصی رو مرتکب شدید من به شما مناقشه نکنم و سخت نگیرم. خب چی هست حالا؟ خودش فرمود خداوند ان اعظم الطاعات توحیدی و تصدیق نبیی و تسلیم لمن ینسبه بعده و هو علی ابن ابی طالب و الائمه الطاهرون من نسله، بدانید که اعظم طاعات توحید من است و تصدیق رسول من و تسلیم برای اون کسی که پیغمبر من بعد خودش نسب میکند که او علی ابن ابی طالب است و ائمه طاهرین از نسل علی ابن ابی طالب، و اعظم معاصی نزد من کفر به من است و به نبی من و منابزته، یعنی جنگیدن و مخالفت با پیغمبر، منابزت و ولی محمد، منابزه و جنگیدن و مخالفت کردن با ولی پیغمبر بعد از پیغمبر که علی ابن ابی طالب است و اولیاء او بعد از علی ابن ابی طالب. من دیگه عربیاشو نمیخونم که سریعتر بخونیم. و بدانید که مبغوزترین خلق نزد من کسی است که متمثل به من بشود، یعنی بگه من خدام، و دعا ربوبیتی، مدعی ربوبیت من بشه، که حالا اینا دیگه شامل امثال حلاج و اینا میشه یا نه، بحثای بعدی داره، که گفت انا الله بلا انا، من خدام ولی بدون انا، انایشو بذار کنار، انا ولی من همون خود خدام، لیس فی جبتی سوا الله، در جبه من غیر خدا نیست. یا قدیم هم فرعون میگن گفت انا ربکم الاعلی، بعضی هم میگن فرعون همینجوری نگفت انا ربکم الاعلی، اونم یک معانی مد نظر داشت، همینطور نگفت من خدام، مثلا چیزهایی داشت. حالا بگذاریم، بالاخره مبغوزترین خلق من نزد من کسی که متمثل به من بشود و مدعی ربوبیت من بشود، و مبغوزترین مخلوقات من بعد از کسی که متمثل به ربوبیت من بشود کسی که تمثل به محمده، خودشو در جایگاه پیغمبر قرار بده و با پیغمبر در شرافت و جایگاه او منازعه بکند و ادعای شرافت و محل پیغمبر رو بکند. ببینید چقدر این دوتا بده، کسی بگه من خدام، بگه من رسول الله، من پیغمبرم، علی محمد باب ادعای نبوت داشت، خدا لعنتش کنه، اینا. خب بعد اینا کی بده؟ و ابغض الخلق الی، و بدترین اینها بعد از اینها، من کان لهم علی ذالک من المعاونین، کسی که کمککار این افراد باشه. و بعد از اینها باز بدترین خلق این هستش که راضی به فعل اینها باشه اگرچه جز معاونین و مستقیم نباشه، هر کی راضی باشه. درست شد؟ طبیعتاً مراد اون بحث تمثل به ولایت و امامت هم هست دیگه درش. در بصائر و غیرش از آقای امام صادق ذیل این آیه شریفه فطرت الله التی فطر الناس علیها، اون فطرتی که خدا خلق را بر او مفطور کرد، یعنی در سرشت و نهاد و باطن انسان‌ها اون رو قرار داد. چی هست؟ امام فرمود چندین حدیث داره. هر همین آیه ذیلش کسی بره نگاه کنه تفسیر اهل بیت رو، روایتش رو ببینه چی هست. مفصل روایات داریم. التوحید و محمد رسول الله و علی امیرالمومنین، این مفطور است، در خلقت تمام خلایق نهاده شده، یعنی پیمانیه که گرفته شده و همه میتونن تصدیق کنن، همونطور که میتونن بفهمن خدا خداست، میتونن بفهمن آقا رسوله، میتونن بفهمن آقا امامه، و میتونن بفهمن اون فرد مدعی خداست و خدا نیست، اون فرد مدعی نبوت و نبی نیست، اون فرد مدعی امامت و امام نیست، همه میتونن. خدا در فطرت خلق قرار داده این رو. و در عیون اخبار رضا و تفسیر آقای امام عسکری نسش، آقای امام عسکری علیه السلام در حدیث طویلی که در اون حدیث مناجات حضرت موسی با پروردگار در ارتباط با امت آقا رسول الله بود، خداوند ندا داد این امت را و فرمود ای امت محمد، قضاء من، یعنی قضاوت من بر شما این استش که اینطور قضاء کردم، اینطور تقدیر کردم که اجابت بکنم شما را قبل از اینکه منو بخوانید، قبل از اینکه شما دعا کنید من اصلا به شما خودم نظر لطف و مرحمت دارم، و هر کس از شما مرا ملاقات کند به همراه شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدن عبده و رسوله و ان علی ابن ابی طالب اخوه و وصیه من بعده و ولیه، معتقد به توحید و نبوت و ولایت آقا امیرالمومنین باشد و ملتزم به اطاعت از اونها باشد، از اطاعت از امیرالمومنین باشد آنچنان که ملتزم به اطاعت آقا رسول الله است، و اینکه اولیای اونها ائمه برگزیده بعد از اون بزرگواران اولیای آقا رسول الله هستند و ولی هستند و وصی رسول الله هستند، او رو وارد بهشتم میکنم اگرچه ذنوب او مانند کف دریاها باشد. این هم شبیه همون حدیث اول هست. و در کافی به اسنادش از آقا امام صادق در حدیث طویل حضرت فرمود که وصل الله، خیلی حدیث زیباییه، خیلی زیباست، کتاب الحجه کافی قوغاست، وصل الله طاعت ولی امرهی به طاعت رسوله و طاعت رسولهی به طاعته، فمن ترک طاعت ولات الامر لم یطع الله ولا رسوله. خیلی واضح، خیلی صریح، از این صریح تر دیگه نمیشه. خداوند اطاعت ولی امرش را متصل کرده به اطاعت رسولش و اطاعت رسولش را متصل کرده به اطاعت خودش. پس هر کس ترک بکند اطاعت ولات امر را، خدا و رسول را اطاعت نکرده. ذیل کدوم آیه باید بیاد این؟ احسن، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. اطاعت ها به هم وصل شده، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، وصل شده این اطاعت ها. و در تفسیر عیاشی از آقا امام باقر علیه السلام ذیل قول خداوند اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، حضرت فرمود این آیه در ارتباط با امیرالمومنین و در ائمه، در ارتباط با ائمه است. خدا اونها رو مواضع انبیا قرار داده، غیر از این که یعنی اونها رو در جایگاه انبیا قرار داده، یعنی در وجوب اطاعت، مثل اینکه اطاعت انبیا واجبه، اطاعت اهل بیت هم واجبه، غیر از این که اهل بیت حلال و حرام نمی‌کنن، چون حلال و حرام هم پیغمبر همه رو انجام دادن دیگه، حلال و حرام جدید دیگه نداریم دیگه، همه به دست پیغمبر انجام شده. و در کافی و عمالی و بسایر همه به اسناد خودشون از آقا امام باقر یا امام صادق نقل کردن که این دو بزرگوار فرمودن در ضمن حدیث طولانی از آنچه که از امیرالمومنین آمده، ما جاء عن امیرالمومنین یؤخذ به، حضرت فرمودن که آنچه که از امیرالمومنین رسیده باید به شخص بشه، و ما نهی عنه ینتهى عنه، هر چی از امیرالمومنین نهی کرد، امیرالمومنین از هر چی نهی کرد باید ما بپذیریم. این در مورد کی است آیه؟ آیه در مورد پیغمبر است. ما جاءکم الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه ینتهوا و ما نهاکم عنه ما جاءکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این اون هست. دقیقاً حضرت دارن میگن آقا اینجا در باطن مراد امیرالمومنین هم هست. ما آتاکم علی ابن ابی طالب فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، دقیقاً همینو دارن میفرمان. بعد حضرت فرمودن جرى له من الفضل و الطاعه بعد رسول الله مثل الذي جرى لرسول الله، هر چی از فضیلت و وجوب اطاعت که برای پیغمبر بود عیناً برای امیرالمومنین هم هست. تمام. بعد فرمود ولی رسولهی الفضل علی جمیع من خلق الله، بله پیغمبر اکرم فضیلت بر جمیع مخلوقات دارد، پس امیرالمومنین هم فضیلت بر جمیع مخلوقات دارد، از همه برتر است. کسی که عتاب کند بر امیرالمومنین در چیزی مثل عتاب کننده بر خدا و رسول است و متقدم بین یدی الله و رسوله شده، از خدا و رسول جلو زده. کسی که در چیزی اعتراض کنه به امیرالمومنین، شک کنه، باور نکنه، همه. و کسی که رد بکند بر امیرالمومنین امری را، چه در امر صغیر یا کبیر، علی حد شرک بالله، در سطح شرک بالله این کار، و همچنین جاری شده حکم ائمه یکی یکی بعد دیگری بعد از دیگری به نحوی که جاری می شود برای آخرین آنها از جانب خدا، عین همون چیزی که برای اولین جاری می شود. یعنی شما بفهمید هر کدام از اهل بیت هم میشن مثل آقا امیرالمومنین در وجوب اطاعت و فضیلت، اونا هم مثل آقا رسول الله، رسول الله خلیفه خداست. یعنی توحید و نبوت و ولایت این طور با هم دیگه اتحاد داره و یگانگی داره. حالا یک دفعه کسی این حلقه رو ببره قسمت امامت چون میخواد قطع کنه، خب این قطع نبوت میشه، قطع توحید میشه. در کافی از آقا امام صادق علیه السلام این هم که خب خیلی خیلی حدیث زیبایی و مهمه، من انکر الائمه منا، هر کس ائمه یا امامی از ما اهل بیت را انکار بکند، کان که من انکر معرفت الله و معرفت رسوله، مثل کسی است که انکار کرده معرفت خدا و معرفت رسول را. و در کنز الفوائد از صدوق به اسنادش از محمد ابن فیض ابن مختار از آقا امام باقر از پدرشون آقا امام سجاد از جدشون آقا امیرالمومنین که یک روزی آقا رسول الله خارج شدن در حالی که سوار بر مرکب بودن، امیرالمومنین هم خارج شدن پیاده می رفتن.
بعد پیغمبر فرمودن یا ابل حسن اما ان ترکب ازا رکبت و تمشی ازا مشیت و تجلس ازا جلست الا ان تکون فی حد من حدود الله که لابد لک من القیام و القعود فی. علی جان حتی در این حد ظاهر بر تو لازم است، اگر من راکب بودم تو هم باید راکب باشی، ما در یک سطح. اگر من مش بودم به قدم داشتم راه میفتم، شما هم با قدم. اگر من نشسته بودم نشسته، ایستاده، مگر حدی از حدود خدا باشه. مثلا فرض کنیم جنگ، آقا وسط میدانن، پیغمبر اکرم عقبن، مثلا ایشون نشسته اونشون ایستاده، مثلا حدی از حدود خدا باشه، اون حسابش جداست. و الا به لحاظ‌های دیگر که دستوری از جانب خدا یا واجبی ما را از هم جدا نکنه حتی صورت ظاهری ما را، ما در همین صورت ظاهری هم باید چطور باشیم؟ در یک جهت، در یک فاز، در یک شکل باشیم. و خداوند مرا مکرم نداشته است به کرامتی الا اینکه تو را مکرم داشته به مثل همون، و فقط مرا مخصوص کرده به نبوت و رسالت و در عوض قرار داده برای تو اینکه تو ولی من هستی در همین نبوت و رسالت. تقوم و فی حدودهی و صعب اموره، امور سخت نبوت، اجرای نبوت، اینا همه به دست توست، فهم دین، جواب مردم، همه اینا به دست. فقط اون وحی به چه کسی میشه؟ به من پیغمبر میشه، به شما نمیشه، همین مقدار. و قسم به کسی که مرا به حق مبعوث نمود به عنوان نبی، ایمان به من نیاورده است کسی که تو را انکار کند، و اقرار به من نکرده است کسی که با تو مقابله کند و بجنگد، جهدک، جهد کند با تو، و ایمان به خدا نیاورده کسی که کفر به تو بورزد، و همانا فضل تو از فضل من است و فضل من از فضل خداست. روایات رو ببینید چه روایاتی داریم، نحوه اتصال توحید، نبوت، ولایت. آقا این توضیح دهنده هر چه توضیح بده، علامه مجلسی، شیخ صدوق، شیخ مفید، هر چه بگویند، که خیلی هم مهم، اهمیت داره، زیبای کمککاره، اما تا انسان خود متن روایت رو نبینه نمیتونه به اون حق مطلب برسه. روایت وقتی می‌بینی می‌بینی هم واضحه، یک حدیث، دو حدیث، سه حدیث، پنج حدیث، ده حدیث به شکل‌های مختلف. بعد حضرت فرمود این همون قول خداست، قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا. اصلا خود پیغمبر همون فضل اللهه، خود امیرالمومنین همون رحمت اللهه. شما هم اگه میخواید خوشحال بشید ای شیعیان، به پیغمبر و امیرالمومنین خوشحال باشید، خوشحال باشید هم نبوت دارید هم ولایت. حضرت فرمود فضل الله نبوت و نبیکم، نبوت و نبیکم، فضل الله نبوت پیغمبر شماست، و رحمته ولایت علی ابن ابی طالب، رحمت خدا ولایت امیرالمومنین است. فبذلک یعنی به نبوت و ولایت، این حدیث رو هم ترجمه میکنم، فلیفرح یعنی شیعه، شیعه به این خوشحال بشه که هم نبوت پیغمبر داره هم ولایت. و هو خیر مما یجمعون، این نبوت و ولایتی که شما اقرار دارید بهتر از اون چیزی که مخالفین شما جمع میکنن از اهل و مال و ولد در دار دنیا. اونا امنیت دارن، اونا عمر طولانی دارن، اونا سلامتی دارن، اونا چی دارن، اونا فلان دارن، اینا اونا مترو فلان دارن، امارات چنین است، عربستان فلان است، چیکار است، اروپا، غرب، ژاپن، چین، روسیه، هر چی، هر جا. اگه توجه داشته باشی میبینی شما فضل الله و رحمت الله رو داری، و این بهتر از همه اون چیزایی که اونا دارن. تا جایی که امام فرمودن حدیث ادامه پیدا کرد، فرمود و خدا به من امر کرده است که واجب بکنم از حق تو ای علی آنچه که واجب کرده هم از حق خودم. همون چی که همون طوری که گفتم آقا وجوب اطاعت دارم، من باید اطاعت کنید، واجب هست، همون طور واجب است که مردم نسبت به تو هم همون حال وجوب اطاعت رو داشته باشن. و همانا حق تو لمفروزون علا من آمن بی، حق تو واجب است بر هر کس به من ایمان آورده است. و لولاک لم یعرف عدو الله و من لم یلقهی به ولایتک لم یلقهو بشهین، هر کس اگر تو نبودی دشمن خدا شناخته نمی شود. یعنی به واسطه ولایت تو دشمن از دوست جدا می شود و فهمیده می شود که دوست واقعی کیست. دوست واقعی خدا کسی که پیغمبر رو بپذیره، ولی پیغمبر و وصی پیغمبر رو بپذیره. و هر کس خدا را با ولایت تو ملاقات نکند لم یلقهی به شیئن، اصلا به هیچی خدا رو ملاقات نکرده، توحید هم نداره، هیچ چیز مثبتی نداره که برای روز ملاقات با خدا ارائه بده. خیلی تعبیر زیبایی ها، من لم یلقهو، کسی که ملاقات نکند خدا را به ولایت تو، لم یلقهو به شیئن، خدا رو به هیچ چیز ملاقات نکرده. و ان الذی اقوله لم لمن الله انزله فیک، این چیزایی که من دارم میگم از جانب خداست، خدا در برای تو نازل کرده این مسائل رو و این مطالب رو. و در معانی الاخبار از ابن عباس که پیغمبر اکرم فرمودن زمانی که این آیه نازل شد که اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به تعهدی که به من بستید وفا کنید که منم به تعهدی که با شما بستم وفا کنم. لقد خرج آدم من الدنیا، حضرت فرمودن، پیغمبر اکرم فرمودن، فرمودن آدم از دنیا خارج شد در حالی که معاهده کرد بر وفای به فرزندش شیس، فما وفا له و ساق الحدیث. حضرت بردن این بس وفای به عهد رو در انبیا. نگاه کنید چقدر زیبای نگاه ببین تعبیر امام چقدر جالبه، اوفو به عهدی، ای مردم به عهدی که با من بستید وفا کنید. خب خدای ما که تو رو ندیدیم، چه عهدی؟ کدوم عهد؟ خب من پیغمبر که فرستم حضرت آدم رو نفرستادم، چرا؟ او زبان من، او با شما عهد بست، عهد او میشه عهد من. چه عهدی بست؟ عهد بست به شیس ایمان بیارید، درست شد؟ باید شما ایمان بیارید، باید شیس رو قبول کنید. شیس به بعدی به بعدی به بعدی میخوان میان تا پیغمبر تا امیرالمومنین، این همیشه عهد من. از کجا شروع کرد؟ از حضرت آدم تا عهد خدا معلوم بشه، عهد خدا به زبان اولیاش و انبیا جاری میشه. بعد حضرت حدیث طولانی شد آمد تا پایین که ایشون هم نیاورده در متن کتاب، ایها الناس، ای مردم، من اختار منکم علی علی امام، هر کس بر علی امامی تعیین کند، یعنی فرد دیگری را غیر از علی به عنوان امام قبول بکند، در حقیقت اختیار کرده بر من نبی دیگری را، انگار من را قبول نکرده، انگار پیغمبر دیگری قبول داره، و هر کس اختیار بکند بر من نبی را، گویا اختیار کرده، به تحقیق اختیار کرده بر خدا ربی را. توحید، نبوت، ولایت. و در اکمال الدین به اسنادش از آقای امام رضا، از آبای بزرگوارشون، از آقا رسول الله، یا علی، انت تو و ائمه از فرزندانت حجج خدا بر خلق خدا هستید و علمهای نشانه های خدا در مخلوقات خدا هستید، هر کس یک نفر از شما را انکار بکند مرا انکار کرده، و هر کس از یک نفر از شما اسیان بورزد پشت بکند به من اسیان کرده، فقط اسانی مرا اسیان کرده، و من اطاعکم فقط اطاعنی، و هر کس شما را اطاعت بکند مرا اطاعت کرده. اینا همین روایتش واضحه. و در عقاید شیخ صدوق اعتقادات، قال النبی، پیغمبر اکرم فرمودن هر کس ظلم علی مقعدی هازا بعد وفاتی، هر کس علی را نسبت به این جایگاهی که من دارم بعد از من ظلم کنه، یعنی علی را نازل منزله من قرار ندهد، علی را در جایگاه من قرار ندهد، همون چیزایی که برای من بود برای علی پیاده نکند، فکه انما جهد نبوتی، گویا با نبوت من جنگیده و با نبوت انبیاء قبل از من جنگیده، و من تولا ظالما فهو ظالم، هر کس بره دنبال ولایت و امامت یک ظالمی خودش هم ظالم، جز ظالمین محشور خواهد شد. و پیغمبر فرمود هر کس جهد کند، جهود کند، انکار کند امامت علی را بعد از من، با نبوت من جنگیده، و هر کس با نبوت من بجنگد با ربوبیت خدا جهد کرده و جهود کرده و جنگیده. و در اعمالی صدوق از ام سلمه پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمودند یا علی، هیچ عبدی نیست که خدا را ملاقات کند در حالی که منکر ولایت تو هست الا اینکه خدا را ملاقات کرده به عبادت صنم یا وثن، به عنوان بت پرست و مشرک خدا را ملاقات خواهد کرد. برگردیم دو مرتبه به اون جلسه که وارد این مقاله شدن، گفتم این مقاله خودش یک کتاب اعتقادی اصیل شیعی هست، ببینید چه روایتی چه مطالبی. و در کنز الفواید به اسنادش از آقا امام سجاد، از پدرشون، از آقا امیرالمومنین، که پیغمبر اکرم فرمودند خداوند واجب کرده است بر شما اطاعت من را و نهی کرده است شما را از معصیت من، آنچنان که نهی کرده شما را از معصیت خودش. اینا در ارتباط با آقا رسول الله و خدا. و در کافی از محمد ابن فضیل از آقای امام موسی بن جعفر صلوات الله علیه سوال کردم، راوی میگه از حضرت از این قول خدا ذالک به انهم آمنوا ثم کفروا، ایمان آوردن سپس کفر ورزیدن، حضرت فرمود خداوند نامیده است هر کسی را که تبعیت رسولش را در ولایت امیرالمومنین نکرده باشد منافق. اینا منافقین، اینا سوی منافق. و قرار داده هر کس که مخالفت بکند با وصی پیغمبر امامت او را مثل کسی که جنگیده است با نبوت پیغمبر. و آیه قرآن به این مطلب نازل شده اذا جاء اکل منافقون، وقتی اینایی میان سراغ تو که نمیخوان ولایت علی رو قبول بکنن، اینا منافقن. خدا نام برده به منافقین، که ایشون میگه خبر طولانی بود، ما بخش حاجتمون رو ازش جدا کردیم. و در تفسیر فرات ابن ابراهیم به اسنادش از آقای امام باقر علیه السلام، انهو قال، حضرت در حدیثی فرمود که ائمه نور تابانی حول عرش خدا بودند، پس خدا اونها را امر کرد که تسبیح بکنند، پس به واسطه تسبیح اهل بیت همه اهل آسمان ها تسبیح کردند، فمن اوفا به ذمته فقط وفا و
به ذمت الله، هر کس به عهد اونها وفا کند، هر کس به حق اونها وفا کند به حق خدا و به ذمه خدا وفا کرده، و هر کس حق اونها را بشناسد حق خدا را شناخته، و هر کس با حق اونها بجنگد و مخالفت کند با حق خدا جنگیده. اینا مستقیم بدون وساطت نبوت ولایت و توحید. و در تفسیر آقای امام عسکری علیه السلام یه حدیث طولانی که دیگه میخونیم، حدیث آخر این باب هست، حضرت فرمودن که لا یکون مسلما من قال ان محمدا رسول الله و اعترف به، کسی که بگه محمد رسول الله و اعتراف کنه به این مطلب مسلمان نیست، در حالی که اعتراف نکرده به اینکه علی وصی او و خلیفه او و بهترین امت اوست، مثلا مسلمان نیست. و حضرت فرمود از تمام اسلام، تمامیت اسلام اعتقاد به ولایت علی است صلوات الله و سلامه علیه، و نفع نمیدهد اقرار به نبوت به همراه مقابله با امامت آقا امیرالمومنین، آنچنان که نفع نمیدهد اقرار به توحید با کسی برای کسی که مقابله با نبوت کند. و در کتاب فضائل آقا امیرالمومنین، فضائل امیرالمومنین از محمد ابن صدقه نقل شده که سلمان فارسی و ابوذر غفاری که خدا از این دو بزرگوار راضی باشد و راضی هم هست، سوال کردن از امیرالمومنین از معرفت امام به نورانیت. امام نکات زیادی فرمودن، از جمله این هر کس اقرار به ولایت من نکند اقرار به نبوت محمد برای او نفعی نخواهد داشت. آگاه باشید اقرار به ولایت من و به نبوت رسول الله به هم مقرون است، الا انهما مقرونان، و این به خاطر این است که پیغمبر نبی مرسل است و امام خلق است و علی بعد از او امام خلق است و وصی محمد است. پس هر کس معرفت مرا کامل کند او بر دین قیم است، که خداوند فرمود ذالک دین القیم. سپس حضرت فرمود بعد از کلامی که من و محمد نور واحدی بودیم از نور خدا، پس خداوند امر کرد اون نور را، اون نور منشق شد، به دو قسمت شد، پس به نصفی گفت کن محمدن و به نصفی گفت کن علیان. فمنها قال رسول الله، به خاطر همین بود که آقا رسول الله فرمود علی منی و انا من علی، لا یؤدی عنی الا علی، چون یک نور بودن، من از او هم او از منه، یعنی ما از یک ماده بالاتری، از موجودی بالاتری به دو قسمت تقسیم شدیم، یک حقیقت بودیم، به دو شکل آمدیم، در دو مظهر آمدیم، ما حقیقت وجودمون یکی است. و کسی از جانب من نمیتواند مطلب را ادا بکند و برساند الا علی بن ابی طالب. سپس بعد کلام طولانی فرمود ای سلمان و این جندم، من محمدم و محمد من است، و من از محمدم و محمد از من است. یادش بخیر که این حدیث نورانیت رو چه جلساتی بود، شاید 80 جلسه بیشتر، بعد جلساتش پاک شد، 80 جلسه بیشتر سال 87 8، من 7 سال 8 سال بود طلبه بودم، اینو تدریسش میکردم، تدریس میگم به هم خواهر برادر خودم، به خانواده خودم، مادرم، خدمت شما عرض کنم که پدرم که به رحمت خدا رفته بودن، و همین دامادها و گاهی بعضی از نواها که بزرگتر بودن و همشیره ها و اینا می آمدن می شستن و ما جلسه داشتیم. یادم نیست روز درمیون بود یا هفتهی بود، هفتهی فکرم یک بار بود. 80 جلسه ضبط هم شده، جلساتش هست، تقریبا فکرم 75 جلسهش هست، حتی دادم تایپیستم تایپ کرده همون زمان ها، تایپش هم هست از همون موقع ها، ولی دیگه خودم دور نکردم ببینم خوب بوده، قوی بوده، ضعیف بوده، چطور بوده. انشالله یادم که از همون زمان سعیم بود که حدیث با حدیث معنا کنم. بگذریم، این تعابیر یادم میاد که اینا رو مثلا یادم اونجا، من یادم میاد گفتم که اینجا انا محمد و محمدون انا غیر از انا من محمد و محمدون منیه، دو تا جمله است، اینو باید معنای خودش بشه هر کدام، اونجا توضیحاتی دادیم. بگذریم، سپس بعد کلامی حضرت فرمود ای سلمان و ای جندب، من امیر هر مؤمن و مؤمنه ای هستم از گذشتگان و آیندگان. باز حضرت در ادامه همون حدیث فرمود ای سلمان و ای جندب، من زنده می کنم و می میرانم به اذن پروردگارم، من عالم به ضمایر قلوب شما هستم و ائمه از اولاد من هم می دانند و انجام می دهند این کارها را اگر بخواهند و اراده کنند، چون همه ما واحد هستیم، اولنا محمد لعنا کلنا واحدون، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا یا وسطنا محمد و کلنا محمد، فلا تفرقوا بیننا، بین ما فرق نذارید، بگی آقای پیغمبر فرق داره، اهل بیت فرق دارن، نه همه یک حقیقتیم، و نحنو اذا شئنا شاء الله، ما اگر بخوایم خدا خواسته، و اذا کرهنا کره الله، ما اگر چیزی که راحت داشتیم شما بدانید که خدا که راحت داشته، الویل کل الویل لمن انکر فضلنا و خصوصیتنا، وای همه وای، عذاب همه عذاب بر کسی که انکار کند فضل ما را و برتری ما را و خصوصیات و اختصاصاتی که خدا برای ما قرار داده و اونچه که خداوند به ما اعطا کرده است، و ما اعطانا الله ربنا،
چرا؟ لأن من انکر شیئا مما آتانا الله، به خاطر اینکه کسی اگر انکار کنه چیزی از اون فضائل و قدرت‌هایی که خدا به ما داده، فقط انکر قدرت الله و مشیته، در حقیقت با قدرت خدا و مشیت خدا جنگیده و انکار قدرت خدا رو کرده. یعنی آیا خدا قدرت دارد به ما این فضائل رو بدهد؟ بله. خب ما میگیم داده، شما میگی نداده، داری قدرت خدا رو منکر میشی، داری خواست و اراده خدا رو منکر میشی. بعدشون میگه و اخبار از این قبیل کثیرتون جدن، خیلی زیاده، بعضیش هم قبلا گذشت، بعضی دیگه هم خواهد آمد به همراه شواهد بسیار زیادی ان شاء الله تعالی. خدا رو شکر میکنیم که سر سفره احادیث و معارف اهل بیت هستیم. ببینید چه کتاب چقدر ارزشمنده. هی من گفتم آقا این کتاب کتاب خوبی از جلسات اول به مخاطبین گفتم که اینا گوش بدن بیان جلو. ببین نکات روایات، پر از روایات، پر از حدیثه، هم تفسیر قرآن هم حدیث، هم نکاتی که عرض کردم از اول الحمدلله داره پیاده میشه. خدا این توفیقات رو از ما سلب نکنه، ان شاء الله هم بیشترش کنه، هم توفیق عمل بده ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.